الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما الدهر فهو أن استقالة التخلف إنما تكون في الإرادة الحكيمية، وهي العلم بالنظام على النهر الكامل التام. دلیل سوم قائلین به تغایر اراده و طلب که مرحوم آخوند در ضمن عنوان اشکال بیان فرمودن این هست که بنابراین که ما قائل بشیم به این که طلب و اراده با یکدیگر اتحاد دارند، در مورد کفار و اهل عصیان شما چه میگید؟ در تکالیفی که خداوند نسبت به کفار فرموده یا نسبت به اهل عصیان فرموده، از دو حال خارج نیست. یا خداوند اراده جدی ندارد و یا اینکه اراده جدی دارد. اگر بگید خداوند اراده جدی نداره، چون شما قائل به اتحاد طلب و اراده هستید، اگر اراده جدی نباشه طلب جدی هم نیست، و اگر طلب جدی نباشه تکلیف حقیقی در مورد کفار و اهل عصیان وجود نداره. اگر بگید خداوند اراده جدی داره، خب اینجا طبق اون قانونی که تخلف مراد خداوند از اراده او محاله، این چطور میشه که خداوند اراده جدی داشته باشه به این که کفار ایمان بیاورن یا اهل عصیان تکالیف رو انجام بدن اما مراد محقق نشه؟ در مورد خداوند تخلف مراد از اراده امکان نداره. بنابراین اشاعره و قائلین به تغایر طلب و اراده میگن ما در مورد تکلیف کفار اونجا میگیم اراده جدی وجود ندارد اما طلب جدی وجود داره. اگر ببینیم طلب و اراده ما تغایر رو قائل بشیم، در مورد کفار میگیم اراده جدی نیست اما طلب جدی هست. اما شما اتحادی ها خب گرفتار این اشکالی میشید که بیان شد. این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند برای جواب از این اشکال مطلبی رو شروع میکنم که متاسفانه سرانجام غیر صحیحی برای فرمایشتون هست. می فرمایند در مقام جواب ما این شرط دوم رو اختیار می کنیم و می گیم در مورد کفار و اهل عصیان خداوند اراده جدی داره. اما این که شما آمدید گفتید اگر اراده جدی باشه تخلف مراد از اراده در مورد خداوند محفوظ نیست، این درسته، اما این در اراده تکوین جه، در اراده تکوین جه تخلف مراد از اراده امکان نداره، در حالی که این اراده‌ای که ما میگیم خداوند نسبت به کفار و نسبت به اهل عصیان داره، این اراده تشریعی جه و در اراده تشریعی تخلف مراد از اراده امکان داره. خب این تقسیم اراده به تکوینیه و تشریعیه یک تقسیمی است که هم در اصطلاح متکلمین وجود داره و هم حکما و فلاسفه این تقسیم رو پذیرفتن. یک معنای ابتدایی که برای فرق میان این دو تا ذکر می کنن می گوین اراده تکوینیه اون اراده ایست که تعلق پیدا می کند که تکوین و ایجاد یک شی، اما اراده تشریعیه اون اراده ایست که تعلق پیدا می کند به افعال عباد، چه برای انجام یک فعل و چه برای ترک یک فعل. این یک معنای ابتدایی برای فرق بین اراده تکوینیه و تشریعیه. اما اون چه که در عبارت مرحوم آخوند در شفای وجود داره دو تا مطلبه. یک مطلب این است که در مورد خداوند اراده در مورد خداوند با اراده در انسانها فرق داره. مرحوم آخوند حقیقت اراده در مورد خداوند رو به علم خدا برگردوندن، هم در اراده تکوینیه و هم در اراده تشریعیه. لکن یک علم خاصیه، اراده تکوینیه رو مرحوم آخوند معنا می کنن به علم، به نظام علن نهر کامل تام، علم به نظام به نهر تام. اراده تشریعیه رو معنا می کنن یل علم بالمصلحة فی فعل المکلف، علم بالمصلحة در فعل مکلف. این دو تا تعبیری که مرحوم آخون دارن این نیاز به توضیح داره، خود دقت بفرمایید تا روشن میشه. اگر وجود یک شیعی یا یک فعلی متوقف بر مقدماتی باشه و متوقف بر اموری باشه، چنانچه وجود این شیع من جمیع الجهات دارای مصلحت باشه، من جمیع المقدمات دارای مصلحت باشه، این رو بهش میگیم مصلحت من جمیع الجهاد و علم متعلق به این مصلحت من جمیع الجهاد رو اسمش رو میگذاریم اراده تکوینیه. اگر یک شیئی بخواد وجود پیدا کند، وجود او من جمیع الجهاد دارای مصلحت باشه، اسم به این رو میگیم اراده تکوینیه. اما در اراده تشریعیه مصلحت در فعل از یک جهت وجود داره، از بعضی از جهات دیگر مسئله این چنین نیست. یک فعلی رو که عبد میخواد انجام بده، اول خداوند باید تشریع کنه، جعل بکنه، حکم وجودی را برای این فعل جعل بکنه، و ثانیاً عبد نسبت به این حکم وجودی علم پیدا بکنه، و ثالثاً برای انجام این فعل مزاحمی و مانعی در کار نباشد. اگر عبد بخواد یک فعل رو انجام بده، این سه جهت باید باشه: یکی تشریع خداوند، دوم علم عبد به این تشریع، و سوم عدم وجود مزاحم و عدم مانع. در اینجا اگر گفتیم که مسئله هست حرف تشدود داره و فقط همین جهت در نظر گرفته بشه، اهم از این که دیگه عبد بداند یا نداند، مانعی در کار باشه یا نباشه، اگر در این مورد فقط مصلحت من جهت تشریع در نظر گرفته شده باشه، این رو بهش میگن اراده تشریعیه. پس فرق بین اراده تکوینیه و تشریعیه در این شد که اراده تکوینیه تعلق دارد به فعل من جهت مصلحت جمیع الجهات، اما اراده تشریعیه تعلق دارد به فعل من جهت مصلحت فی جهت تشریع فقط. و از این بیان روشن شد که بین اراده تکوینیه و تشریعیه فرق جوهری و تغایر ذاتی نیست. این طور نیست که ما بگیم خداوند دو تا اراده داره، یه اراده شو بگیم اراده تکوینیه، یه اراده شو بگیم اراده تشریعیه. یک اراده. اگر این اراده که مرحوم ماخون تعبیر میکنه از این اراده به علم، و این هم البته در جای خودش زیاد بحث شده که آیا حقیقت اراده خداوند همان علم یا نه، بحث شده. علم به مصلحت علی نحو کامل تام متعلق اراده تکوینیه با متعلق اراده تشریعیه فرق داره. این طور نیست دو اراده مغایر با یک دیگر باشه. الان یا حالیم این فرق بین اراده تکلیمی و تشریعیه مرحوم آخون در جواب اشکال می‌فرماید ما شرق دوم کلام شما را عقل می‌کنیم، یعنی می‌گیم خداوند نسبت به کفار و اهل عصیان اراده جدی دارد. اما اینی که گفتید پس چرا مراد از اراده تخلف پیدا کرده، یعنی اراده هست و مراد نیست، برای این است که این حرف در اراده تکوینی است. در اراده تکوینی که با توجه به این تعریفی که گفتیم که مسئله مصلحت من جمیع الجهات، وقتی میگیم من جمیع الجهات معناش این است که هیچ مانعی هم وجود نداره، مراد از اراده امکان تخلف نداره. در حالی که این اراده خداوند کفار این اراده تشریعی است و در اراده تشریعی طبق این تعریف تخلف مراد از اراده امکان داره. این خلاصه جوابی که مرحوم آخون بیان می کنند. بعد از اینکه این جواب رو ذکر می کنند، در دنباله جواب می فرمایند گاهی اراده تشریعیه و تکوینیه توافق می کنند، یعنی یک فعل هم متعلق اراده تکوینیه هم متعلق اراده تشریعیه. خداوند اراده تشریعیه داره بر ایمان، اراده تکوینیه هم اگر به این تعلق پیدا بکند قطعاً این ایمان محقق میشه، و اگر این اراده تشریعیه و تکوینیه با هم تعلق پیدا کردن، یعنی اراده تشریعیه بر ایمان، اراده تکوینیه بر کفر، آخون می فرماید اونی که متعلق اراده تکوینیه محقق میشه. این حرف یعنی تمام این حرفایی که الان میخوانیم بعدم بخوانیم از اینجا شروع میشه، که اگر اراده تکوینیه و تشریعیه توافقتا، خب ایمان محقق میشه، اگر تخالفتا خب محقق میشه. مستشکل میگه جناب آخون اگر این چنینه از تکلیف به کفر و ایمان یک تکلیف غیر صحیحیه. اون شما میگید کفر و ایمان این یا اراده تکوینیه خدا به کفر این شخص تعلق پیدا کرده و اراده تکوینیه هم که میگید جدای از مراد نیست، پس فلا بد من الکفر. یا اراده تکوینیه خدا به ایمان این شخص تعلق پیدا کرده ولا بد من ایمان، ایمان فقط باید باشه، و در نتیجه کفر و ایمان از دایره تکلیف باید خارج باشه، چون متعلق تکلیف باید یک امر اختیاری انسان باشه، و طبق این بیان شما کفر و ایمان یک امر اختیاری نیست. در جواب این انقول مرحوم آخون می فرماین ما دو تا اراده تکوینیه داریم، یعنی اراده دو نوعه، یک اراده تکوینیه بی واسطه داریم، یک اراده تکوینیه با واسطه داریم. یک وقتی اراده خدا تکوینن تعلق پیدا می کند به خلق یک شیء، که این که خود خلق بکنه، زمین و آسمان بکنه، این اراده تکوینیه بی واسطه. یعنی در این خلق چیز دیگری دخالت نداره. اما یه اراده تکوینیه با واسطه داریم. خداوند تکوینن اراده فرموده ایمان انسان را به واسطه اختیار، یعنی مجموع این متعلق اراده تکوینیه خدا. خداوند ایمانی که از روی اختیار عبد هست اراده تکوینیه رو تعلق پیدا میکنه. کفری که از روی اختیار هست اراده تکوینیه رو تعلق پیدا میکنه. پس در کفر و ایمان واسطه، یعنی همین اختیار انسان، اراده انسان، این هم در اراده تکوینیه خدا تعلق پیدا میکنه. بنابراین با این جواب مرحوم آخوند میفرمایند از کفر و ایمان چون با واسطه اختیار خود انسان متعلق و تکوینیه، پس دیگه تکلیف اختیاری نیست. کفری که از روی اختیار انسانه، ایمانی که از روی اختیار انسانه، مستشکل دو مرتبه با آخوند اشکال میکنه. میگه خب ما نقل کلام میکنیم در همین اختیار انسان، آیا این اختیار انسان در دایره اراده تکوینی خدا هست یا نیست؟ بله هست. هر چرا که این اختیار می کند این متعلق اراده تکوینی خدا. اگر این اختیار کرد ایمان را به اراده ازلی خدا اختیار کرده، اگر اختیار کرد کفر را به اراده ازلی خدا اختیار کرده. پس بالاخره شما نتوانستید از اشکال تخلص پیدا بکنید. شما میخوایید بگید کفر و ایمان اختیاریه، آمدید با راه اراده تکوینیه با واسطه میخوایید درست بکنید. ما میگیم در همین واسطه که اختیار خود انسان هست اونجا جلوی شما رو میگیریم، بگید اختیار متعلق اراده تکوینی خدا، پس در نتیجه کفر و ایمان میشه امر غیر اختیاری. اگر کفر و ایمان اینطور شد عقاب نباید در کار باشه. عقاب در اونجایی که انسان به اختیار خودش کفر رو اختیار کرده باشه. مرحوم آخوند در جواب از این اشکال می‌فرمایند بله، ما قبول می‌کنیم که عقاب منشأش استحقاق عقاب نیست. عقاب در قیامت از انسان جهت استحقاقی که این انسان برای عقاب داره نیست. پس چیه؟ می‌فرمایند به نظر ما عقاب لازمه تحریه کفر و معصیت. کفر و معصیت ذاتی انسانه که انسان در ذات این ما ان یکون سعیدن و این ما ان یکون شقی یا به این روایاتی که از سعید و سعید فی بطن امه از شقی و شقی فی بطن امه به اینها هم استشهاد می کنن. و در نتیجه بالاخره مرحوم آخون در اینجا گرفتار همون مطلبی می شوند که جبری ها گرفتار او شدن. مرحوم آخوند با این عظمت، با این اوج فکری در مسائل فقهی و اصولی، اما اینجا با این اشکال و جواب متاسفانه گرفتار میشن و خودشون هم متوجه میشن. میفرمایند که قلم اینجا رسید و سر بشکست. و خلاصه میگن که این باید موکول بشه به خود اهلش. ما خیلی متوجه این مسائل نیستیم. حالا ما فرمایش آخون رو تصویر میکنیم، بعد اون وقت اون اشکال اساسی که در آخون وارده حتما میگیم. حالا میشه وقتی بالاخره جبری بودن آخون در این مسئله، البته وقتی تأثیری نگذاره. و اما جهت اشکال و هو و این در امن استخاره تسلق، این تسلق محاله، این نمارد تکوینی جه، این در اراده تکوینی و این های تکوینی جه رو مرحوم آخون چجور معنا میکنن. در شکاب های دیگه میگن اراده تکوینی جه، یعنی اراده جمع تعلق به تکوین و خلق اشیاء. اراده تشریعی بگن ارادهی که متعلق به افعال بندگانه، اما آخون اینطور معنا نمی کنه. می فرماید اراده تشریعی علمه. به همینجا فلاسفه و متکلمین خیلی بحث دارن آیا علم و اراده دو چیزه یا نه. علم به نظام علم نحو کامل تام، علم به نظام به نحو کامل تام، که این رو میگیم که مصلحت من جمیع الجهات دون اراده تشریعیه. اراده تشریعیه چیه؟ و هیل علم به مصلحت فعل مکلف، علم به مصلحت در فعل مکلف، یعنی وجود مصلحت من جهت تشریع. گفتیم اگر مصلحت من جمیع الجهات باشه میگیم اراده تکوینیه، من بعض الجهات باشه میگیم اراده تشریعیه. و ما لا محیط عنه که تکلیف، اون چیز چاره از اونیست در تکلیف، انما هو هذه الاراده التشریعیه، همین اراده تشریعیه. یعنی آخون میفرماید ما شرط دوم اشکال رو انتخاب میکنیم که خداوند اراده جدی دارد، اما چه اراده این؟ اراده تشریعیه نه تشریعیه. فاذا توافقتا، اگر اراده تشریعیه و تشریعیه توافق پیدا کنن، فلابد من الاطاعت و ایمان، باید اطاعت ایمان محقق بشه. و اذا تخالفتا، تخالف یعنی اراده تشریعیه بر ایمانه، اراده تکوینیه بر کفره، بر اسیانه، فلا محیط ان یختار الکفر و الاسیان، این چاره ایست کفر و اسلام رو اختیار این قول. ازا کان الکفر و الاسیان و الاطاعت و الایمان به ارادته تعالی، اگر اینا به اراده خدا باشن، این مراد این اراده، اراده چی مراده؟ تکوینیه. چون الان گفتیم فلا محیطه، فلا محیطه به دنبال اراده تکوینیه بود. الکی لا تکاد تتخلف عن المراد، اراده ای که تخلف از مراد پیدا نمی کنه که تکوین جهر فلا یسرق و انگت علقه دها دها یعنی به این امور مستوره خوب اسیان اطاعت و ایمان صحیح نیست که اینها متعلق تکلیف واقع بشود. چرا؟ لکونها چون این امور مستوره خارجن عن الاختیار چون از اختیار ما خارجه، این متعلق اراده تکلیمیه خداونده. هر معتبر اختیاری که معتبر است در تکلیف تقلن قلتو انما یخرج بذلک جذالک یعنی جسبد تعرج اراده تکوینیه به این امور مذکوره به سبب تعلق اراده تکوینیه به این امور مذکوره ایمان و اطاعت و اسیان آخون می فرمد یخرج به ذالک از اختیار انسان لولم یکن تعلق اراده به ها اگر تعلق اراده به این امور مذکوره مسبوقتن به مقدمات اختیاری گرد مسبوق به مقدمات اختیاری نباشید. هر کسیم این یک سطح رو ما اینطوری هم کردیم که آخون میخوان بفرمان اراده تکوینیه ما دو جور داریم، یک اراده تکوینیه با واسطه یکی بی واسطه. الان میخوان بفرمان در این اراده تکوینیه که به خوب و اتیان و اطاعت و ایمان تعلق پیدا کرده این با واسطه هست، با واسطه با واسطه اختیار هست، همین مسبوقتا به مقدمات الاختیاریه همون عبارت اخرای با واسطه هست. و الا یعنی و الا یعنی اگر تعلق پیدا کنند اراده خداوند به این امور مذکوره در حالی که مسبوق به مقدمات اختیاریه فلا بد من صدورها به اختیار باید صادر شود این امور مذکوره به اختیار حق و الا یعنی اگر بخواد به اختیار حق صادر نشه لازمه تخلف و ارادته ای ان مراده لازمه تخلف اراده خدا از مراد خداست. ببینید این نقطه خیلی دقیقیه مرحوم آخون دارم بیان می کنن. اراده تکوینی خدا که چی تعلق پیدا کرده؟ به ایمان از روی اختیار هم. اراده تکوینی خدا به کفر از روی اختیار هم. از ایمان و کفر دارن اختیاری. حالا اگه اختیار رو بخواییم بذاریم کنار، اگه اختیار رو بذاریم کنار خودش تخلف اراده از مراد میشه، چون اراده خدا به هر ایمانی نیست، به هر کفری نیست، کفر از اختیار عبده. حالا اگر بخواییم بگیم اختیار عبده بذاریم کنار کفر محقق بشه، لازمش این است که اراده خدا باشه مراد نباشه و این تخلف مراد از اراده. پس چه زمانی اراده و مراد با هم یکسان میشه؟ در اینجا اونجایی که کفر از روی اختیار عبد باشه، ایمان از روی اختیار عبد باشه. و الا یعنی اگر از روی اختیار عبد نباشه لازم تخلف و اراده خداوند از مراد خدا تعالی انزال تعلق و را خداوند منزه از این تخلف هست یک علوب بزرگ و از بزرگی بزرگ. این قد مستشکل میگه ما نقل کلام میکنیم در همین اختیار هم این نرکفر و اسیان من الکافر و الآتی ولو کانا، یعنی این کفر و اسیان، ولو این که مسبوقین به ارادت هما، هر به انسان اراده کنه کفر و اسیان را، الا انهما، یعنی انهما ارادت هما، خود اراده کفر، خود اراده اسیان، منتهیان الى مالاب الاختیار. توضیحش این است که میگه این اراده ای که این انسان میکنه خودش متعلق اراده تکوینی خدا و خودش منتهی شد به چیزی که از اختیار انسان خارجه، منتهیان الى مالاب الاختیار. چیزه این چگونه منتهی نشوند به مالا به اختیار و حال آن که وقت سبقه همه لفرادت الازدیه و المشیجت الالهیه سبقه گرفته گما، یعنی اراده کفر و اراده اسیان را اراده ازلی و مشیجت الهی و معروف، یعنی و مع این سبقه کیفه تصرف المعاخذه، چگونه معاخذه صحیح هست علا ما یکون و بالاخره بلا اختیاره، بر چیزی که بالاخره غیر اختیاریه. اون تو مرحوم آخون بفرماید ما به شما بگیم ابا به جهت استحقاقی الاقابو انما در شفایی که مرحوم آقای حکیم دارن به جای به طبعه داره یه حد به طبعه شاید بهتر باشه، حالا نسخه ها مختلف اینجا بعضی هم یه داره الهبابو انما به طبعه اکل کفر وردسیان اقاب لازمه تحریر کفر اسیانه، این به طبعه میخواست استحقاق رو بگذاره کنار، اقاب لازمه تحریر و ذاتی کفر اسیانه، حتی به عین لل اختیار کفر اسیانم تابع اختیارم، هم ناشی از مقدماته، ناشی از مقدمات اختیاره. و اون مقدمات اختیار چیه؟ اون غیر ذاتیه، اون ذاتیه، یعنی اون غیر اختیاریه، هم ناشه از خود مقدمات هم شقاوته هم از ذاتیه، اون مقدمات ناشیه از شقاوت ذاتیه، هم لازمه لخصوص ذاته ما، که شقاوت ذاتی لازمه خصوص ذات کافر و ذات آسیه. پس اقاب لازمه قهری کفر و اسیانه، کفر و اسیان هم لازمه ذاتی انسانه. چرا؟ و این سعیده سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه. خب سعید آدمی که سعادت منده بر حسب این روایت میگه در بطن مادرش خلق سعیدا، حالا داریم این معنا می کنیم ما طبق فهم مرحوم آخون، حالا فردا اشاره می کنیم اشکالات فرمایش آخون رو. آخون از سعید و سعید و فی بطن امه رو معنا می کنه از سعید و خلق سعید و فی بطن امه، هل کافر و خلق کافر و فی بطن امه، هل شقی و خلق شقی فی بطن امه، و الناس معادن که معادن زهر و فزن، مردم هم مثل معدن زهر و فزن، یعنی همانطوری که زهریت زهر ذاتیه، کافریت کافر هم ذاتیه، همانطوری که فز بودن فز ذاتیه، ایمان مؤمن هم ذاتیه جماعت خبر. بعد می‌فرمان حالا اینایی که ذاتی شد و ذاتیو لا یعلم، دیگه نمیگن چرا زهر زهرم، چرا فزه فزم، فنقطع از سؤال و انهو لمه جوهل از سعید و سعیدن و شقی و شقی ها دیگه سؤال لمه غلطه در اینجا مثل این از سهلیم برای چی این حیوان ناطقه نه اون یه ذاتی احسانه فهن سعید سعیدون به نفته و شقیه شقیدون تزارت دلی به نفته و انما اوجده همون الله حالا خداوند سعید را ایجاد کرده یعنی خلق سعیدن و شقی را ایجاد کرده یعنی خلق شقی یا مرحوم حاجی در منظومه سهرواری در منظومه خودشون می فرماین که و در مسئله شم عرض می کنم نشمش می فرماید که ما نمیتونیم بگیم لمت جو علل کشمش و مشمشا بلکه اوجده الله تعالی دیگه نمیتونیم بگیم چرا نمک رو خدا شور آفرید چرا مشمش زردالو رو زردالو آفرید این ایجاد خداونده قلم اینجا رسید و سرزش کرد قدم که هم سلام فی المقام آخون فرمان کلام به جایی رسید الا ما رو و ما لای از او کثیرون من الافهام کثیر از افهام حقیقت مسئله رو نمیدونن و من الله روش و هدایه و به حب اقتصام که حالا فردا این نکاتی رو راجعه این فرمایش آخون عرض میکنیم و صلی الله علیه و سلم.